ساعت 5 بعد از ظهر به وقت ایران. از شما دعوت میکنم همراه با من محمد زرقامی شنونده مشروع خبرها باشید. فرمانده ازبک تبار القاعده در شمال افغانستان کشته شد. رجب طیب اردوغان فردا به تهران میرود. و رهبران جهان خواستار تقویت امنیت هسته‌ای جهانی شدند. نیروهای بین‌المللی حاضر در افغانستان میگویند مخدوم نصرت، یک فرمانده ارشد القاعده را در شمال این کشور کشتند. نیروهای تحت امر ناتو روز سه‌شنبه در بیانیه اعلام کردند مخدوم نصرت که از اعضای جنبش اسلامی ازبکستان بود با همکاری نیروهای ویژه افغانستان کشته شد. از مخدوم نصرت به عنوان عالی رتبه ترین فرمانده جنبش اسلامی ازبکستان در افغانستان نام برده شده است. از جنبش اسلامی ازبکستان به عنوان یکی از شاخص‌های اصلی القاعده در آسیای مرکزی یاد می شود که در جنگ علیه نیروهای بین المللی در افغانستان فعال است. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه بامداد چهارشنبه برای ملاقات با مقامات ارشد جمهوری اسلامی ایران وارد تهران می شود. ایرنا خبرگزاری دولتی ایران به نقل از دیپلمات‌های ترکیه در تهران گزارش داده تحولات خاورمیانه و احتمالاً پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران در صدر مذاکرات اردوغان با مقام‌های ایرانی خواهد بود. برخی منابع خبری در روزهای اخیر گفتند آقای اردوغان حامل پیام باراک اوباما برای رهبران ایران است، اما مقام‌های ایرانی، آمریکایی و ترکیه‌ای در این باره اظهار نظری نکردند. اردوغان قرار است با محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران و علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی دیدار کند. رهبران جهان روز سه‌شنبه در دومین روز از نشست امنیت هسته‌ای در سئول پایتخت کره جنوبی خواستار همکاری کشورها برای تقویت امنیت هسته‌ای شدند. این رهبران همچنین بر کاهش تروریسم هسته‌ای و ممانعت از تروریست‌ها و جنایتکاران برای دستیابی به مواد اتمی تأکید کردند. در نشست دو روزه سئول نمایندگانی از بیش از 50 کشور جهان شرکت داشتند. جمهوری اسلامی ایران و کره شمالی به این نشست دعوت نشدند. علی اصغر سلطانی نماینده جمهوری اسلامی ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی عدم دعوت جمهوری اسلامی ایران به کنفرانس سئول را رفتاری گزینشی و تخلف از مفاد مصوبه کنفرانس قبلی امنیت اتمی خوانده است. اجلاس وزرای دارایی و بازرگانی کشورهای عربی به عنوان نشست مقدماتی سران عرب در بغداد روز سه‌شنبه آغاز به کار کرد. العراقی تلویزیون دولتی عراق گزارش داد روز چهارشنبه وزرای خارجه عرب در بغداد تشکیل جلسه خواهند داد و روز پنجشنبه نیز نشست سران کشورهای عربی برگزار خواهد شد. هوشیار زیباری وزیر خارجه عراق در یک کنفرانس خبری اعلام کرده 21 کشور عرب هیئت‌هایی را به نشست بغداد اعزام می‌کنند، اما هنوز معلوم نیست چه تعداد از سران عرب در این نشست حاضر خواهند شد. آقای زیباری نشست بغداد را به دلیل تنش‌های بین‌المللی بر سر بحران داخلی سوریه و نیز پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران با اهمیت خوانده است. اما پاسخ مثبت حکومت بشار اسد به طرح صلح کوفی عنان عنوان تازه ترین خبری است که خبرگزاری های بین المللی درباره سوریه مخابره کردند. همزمان چین و روسیه هم حمایت خود را از طرح صلح آقای عنان اعلام کرده، اما خبرها از سوریه هنوز حاکی از ادامه درگیری ها و کشته شدن شهروندان این کشور است. گزارشی را بشنوید که مهتاب وحیدی تهیه کرده و در اون به آخرین اخبار و تحولات سوریه نگاهی داشته.
به رادیو فردا گوش میکنید.
میبخشید از اشکالی که در پخش گزارش پیش اومد. در اینجا از شما دعوت میکنم که شنونده برنامه هفتگی کارنامه باشید.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام شنوندگان عزیز، بهروز کارونی هستم که در 20 برنامه کارنامه برای کارگران با شما خواهم بود. در این برنامه تلاش می‌کنیم مشکلات کارگران و خواسته ها و تلاش آنان برای داشتن یک زندگی بهتر را منعکس کنیم. اخبار را از همکارم حسین قویمی می‌شنوید.
مادر صمدی زکریا، مادر رضا شهابی، فعال کارگر زندانی، شامگاه دوم فروردین در بیمارستانی در شهرستان شبستر و به دلیل ایست قلبی درگذشت. به گفته کمیته دفاع از رضا شهابی، مادر صمدی زکریا در آخرین شب زندگیش تا جایی که می توانست سخن بگوید دائما از فرزند زندانیش می گفت و نام او را صدا می زد و تا آخرین لحظات انتظار آمدن وی را داشت. آقای شهابی در خرداد ماه سال 89 بازداشت شد و تا کنون به رغم تودیع وثیقه و ناراحتی‌های جسمانی از زندان مرخص نشده است. کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری و اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران با انتشار بیانیه‌های خواستار آزادی رضا شهابی و سایر فعالان کارگر زندانی شدند. اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران در بیانیه خود نوشت فعالان کارگر زندانی در ایران نه تنها خود تاوان سنگینی برای دفاع از منافع کارگران می‌پردازند، بلکه خانواده آنان نیز با انواع سختی‌ها، اجحاف، زورگویی‌ها و بی‌عدالتی‌ها مواجهند. دو سندیکای بزرگ کارگری در اسپانیا اعلام کردند که اعضای آنها روز پنجشنبه دست به اعتصاب می‌زنند. به گزارش خبرگزاری رویترز این اعتصاب بر سیستم حمل و نقل شامل قطار و اتوبوس و هواپیما تأثیر خواهد گذاشت. این دو سندیکا که یک پنجم کارگران اسپانیایی در آنها عضویت دارند به تغییرات قانون کار توسط دولت محافظه‌کار این کشور معترضند. بر اساس این تغییرات شرایط اخراج کارگران در اسپانیا آسان‌تر شده است. بزرگترین اتحادیه کارگری ایتالیا تهدید کرد که در اعتراض به سیاست‌های دولت این کشور از کارگران خواهد خواست تا دست به اعتصاب بزنند. به گزارش خبرگزاری رویترز، سوزانا کاموسو، دبیر کل اتحادیه کارگری چپگرای CJIL که 6 میلیون عضو دارد، گفت تغییر در قانون کار حتی نمیتواند باعث ایجاد یک شغل در این کشور شود.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
سال 1390 به پایان رسید و در این روزها در مراسمی فرارسیدن سال نوی خورشیدی در ایران بر اساس سنت‌ها و رسوم خانوادگی محلی و ملی گرامی داشته شده است. اما در سال گذشته برای کارگران چه گذشت؟ شرایط برای آنان که با خانواده‌هایشان حدود 30 میلیون تن از جمعیت ایران را تشکیل می‌دهند چگونه بود؟ اتحادیه آزاد کارگران ایران در بیانیه‌ای به مناسبت آغاز سال نو نوشته است تنگناهای کمرشکن اقتصادی و فشارهای روزافزون هزینه‌های زندگی ادامه شرایط زیست طبیعی را برای کارگران و خانواده‌هایشان به مخاطره انداخته است. کانون مدافعان حقوق کارگر نیز در پیام تبریک سال نوی خود گفته است که به رغم فرارسیدن بهار خنده بر لبان کارگران و زحمتکشان نیامده، زیرا فقر و تنگ دستی، گرانی و بیکاری همچنان آنان را تحت فشار قرار داده است. این تشکل غیر دولتی کارگری اشاره کرده است که حداقل حقوق تعیین شده برای کارگران در روزهای پایانی سال 90 با توجه به تورم و گرانی موجود بیشتر به دهنکجی به زحمتکشان میماند. اشاره کانون مدافعان حقوق کارگر به تعیین دستمزد ماهانه 390 هزار تومانی برای کارگران از سوی شورای عالی کار در سال 1391 بود. این در حالی است که خط فقر در ایران حدود 1 میلیون تومان برآورد شده است. این موضوع تنها مشکل 7,500,000 کارگر در سال گذشته نبود. در سال گذشته اخبار بسیاری در مورد پرداخت نشدن حقوق و مزایای کارگران در مناطق مختلف ایران، تعطیلی کارخانه ها و اخراج گروهی کارگران منتشر شد. یک کارگر در این ارتباط به تجربه شخصی خود اشاره می کند.
من دقیقا سال 90 زمه سازمان یک شرکت آباد نرفتم و زرش کابینه بود. با مزایای کاری حقوقی 360 کار می کردیم و واقعا تحت پیمانکاری قرار گرفتیم. بعد از 6 ماه واقعا نه خدماتی نه چیزی نه بیمه یاد کردیم و به ما با لحن الان بگیم خوش. از ما خداحافظی کردم واقعا حتی اون دیگه تایید نکردن برامون.
سخنان یک کارگر دیگر را در مورد مشکلاتش که میگوید بسیاری دیگر از کارگران ایرانی در سال 1390 مشابه آن را داشتند. میشنویم.
بیکارم، خودش از بیکاری روزگار خودم نمیذارم. هر کدام تو هر پروژه میخوا بری کار بگیری، باید افغانی میبرن سر کار. نه بایدی بیمه ندن، از اونتر باشه. من وظیفه‌ام اینه که کار انجام بدم. از من کار بکنم، من کار انجام بدم. من از مسئول میخوام که کار من بدن. من مال مملکت خودم، با این سرمایه که الحمدلله مملکتم داره، خودم گسنه باشم، خدا رو خوش میاد. به حضرت عباس به قرآن، شب و روزم نمیفهم چیکن. امثال من خودمه زیادن. همه چی داشته باشیم، باید حضرت اینمون بخوریم. نمیدونم ما زیادی هستیم. والا به خدا ما به اینم حاضر هستیم که ما رو بفرستن توی کشوری، لاغرا اونجا یک گسنگیون بخوریم، لاغرا غریبه ایم، خجالت نمیشیم. هر کدوم که میری کار میکنیم، طرفم نداره بده یا آخرش پول نمیده یا بونه میگیره، انگار کار نکردیم. خب دردمو به کی بگم؟ چطور مسئولیم نمیدونم؟ اگه نمیدونم آخه چرا یا به گوش مسئولی نمیرسونن یا میرسونن اهمیت نمیدونم، نمیدونم آخه چرا از حق ما دفاع نمیکنن.
یک کارگر دیگر نیز از بیتوجهی مقامهای مسئول به مشکلات کارگران انتقاد میکند.
در ایران ما اصلا به کارگرش اهمیت نمیدن. با یانه من برج 300,000 تومان است. اصلا هیچ این کشور ما هیچ قانونی نیست، هیچ دارفتاری ما نداری، اصلا هیچ که به دارت نمیرسه.
مجید تمجیدی پژوهشگر مسائل کارگری در سوئد در مورد مشکلات کارگران بیشتر توضیح میدهد.
من فکر میکنم مهمترین اتفاقی که تو سال گذشته افتاده به صلاح حمله خیلی شدید به سطح معیشت کارگرا بوده و عواقب اجرای واقعی یارانه ها که قیمت ها رو خیلی بالا برده و از اون ور به هر حال تأثیرات واقعی تحریم ها که به خصوص به نیمه دوم سال گذشته تشدید شده، قیمت ها به شدت بالا رفته و الان با حداقل دستمزد حداقل میشه 15 کیلو گوشت خرید و متاسفانه این وضعیت اون مبارزات اولیه که کارگرا داشتن و قرار بود یه مقدار بیشتر حالت تعرضی داشته باشه و به خصوص مبارزه برای قرارداد دست جمعی را تحت شعاع قرار داده.
در سال 1390 شاهد ادامه و تشدید برخورد حکومت با فعالان و تشکل‌های کارگری بودیم. گزارش حاکی از آن بود که تعداد بسیاری از فعالان کارگری احضار یا بازداشت شدند. این گونه رفتارها در گزارش احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در مورد ایران انعکاس یافت. با همه اینها سال گذشته سال گسترش اعتراضهای صنفی کارگران نیز بود. یکی از نکات قابل توجه گسترش جغرافیایی این اعتراضها بود. مجید تمجیدی:
جنبه مبارزاتی به نظر من به شدت وسیع بوده، هم تو کارخونه‌های بزرگ هم تو کارخونه‌های کوچک، ولی متاسفانه عمدتاً حالت تدافعی داشته و همچنان مسئله تعویق دستمزدها محور مطالباتی بوده و در کنار اون خوشبختانه مسئله این که قرارداد با شرکت‌های پیمانکاری تبدیل به قرارداد رسمی و به قرارداد جمعی بشه، خوشبختانه جای بیشتری در سال گذشته تو مبارزات کارگران ایران پیدا کرده.
شنونده کارنامه هستید. مجله درباره کارگران.
به بخش پای صحبت کارگران رسیدیم. در اینجا سخنان یکی از کارگران را میشنویم.
ما کارگرای کارخانه سنگوری احرار همدان الان 6 ماه حقوق نگرفتیم. به کی بگیم؟ به خرج زندگی ما در این گرفتاری از کی؟
به پایان برنامه کارنامه میرسیم. این برنامه را هم طبق روال معمول با معرفی یکی از مواد قانون کار به پایان میبریم. ماده 62 قانون کار میگوید روز جمعه روز تعطیل هفتگی کارگران با استفاده از مزد است. بر اساس تبصره 1 این ماده، کارگرانی که روزهای جمعه کار می‌کنند در مقابل استفاده نکردن از تعطیل روز جمعه 40% اضافه بر مزد دریافت خواهند کرد. در اینجا از شما دعوت می‌کنیم نظرات و پیام‌های خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com در میان بگذارید.
به به رادیو فردا گوش میکنید.